استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید وزارت خارجه کشور از گفتگو با فرانسه و استرالیا در مورد رهایی تعداد از زندانی‌های طالبان اطمینان داده، اما شورای امنیت ملی افغانستان بر موقف قبلیش تاکید میکند. در بلاروس مقام‌ها ده‌ها خبرنگار از جمله چند خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را دستگیر کردند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگام. اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می‌کند.
چهار تن به شمول یک غیر نظامی در انفجار ماین در شهر گردیز امروز زخمی شدند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد و هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام عدلی ایالات متحده شدند. تفصیل خبرها. یک مقام از احتمال افزایش شماره تلفات سرازیری سیل در چند ولایت افغانستان خبر می دهد. غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان، ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت تا کنون جان باختن دست کم بیش از 150 تن تایید شده.
دقیقاً 154 تن فعلا شهید داریم. این آمار هنوز هم ابتدایی در حالت تغییر است که اول صبح 149 بود و بعدا تا حال 154 رسید. متاسفانه 240 مجروح داریم.
به گفته مقام ها تنها در پروان اجساد 110 تن از زیر آوار بیرون آورده شده. در بخش های پکتیا، لوگر، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار، میدان وردک، بامیان، نورستان، خوست و کابل نیز در هفته گذشته سیل سرازیر شد. چهار تن به شمول یک غیر نظامی در انفجار ماین در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا پیش از چاشت امروز زخمی شدند. حیات الله نظامی، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا، به رادیو آزادی گفت که رنجر اردوی ملی هدف ماین قرار گرفت. او افزود:
در انفجار اول دو تن از منصوبین اردوی ملی، یک کارمند امنیت ملی و یک فرد ملکی زخمی شدند. وضعیت صحی زخمیان قناعت بخش است.
مسئولیت این انفجارها را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. یک روز پیش در دو انفجار ماین کنار جاده در منطقه لویکاریز ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 16 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. مقام ها در ولایت ننگرهار و طالبان هر دو از درگیری در این ولایت خبر می دهند و ادعا می کنند که به هر دو طرف تلفات وارد شده. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار آمده است که دو عضو نیروهای خیزش مردمی و 6 طالب در جریان درگیری کشته شدند. به گفته مقام ها طالبان به پوسته نیروهای خیزش مردمی در منطقه مرزاخیل ولسوالی خوگیونی دیشب حمله کردند. دو عضو نیروهای خیزش مردمی نیز زخمی شدند. از سوی هم طالبان از کشته شدن 13 پلیس در این حمله خبر می دهند. این گروه ادعا کرده که 3 پلیس دیگر اسیر شدند. طالبان و جنگجویان وابسته به شاخه خراسان داعش در بخشای از ولایت ننگرهار فعال هستند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دهاتن در سراسر پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سیل جان باختند. مقام ها دیروز گفتند که بارش باران برای پنجمین روز پیهم در بخشای پاکستان ادامه یافت. 47 تن در شهر کراچی و دست کم 16 تن دیگر هم در خیبر پشتونخوا جان دادند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محکمه دیروز مرد را به زندان محکوم کرد. اما مادر دختر خواستار صدور حکم مجازات مرگ بر او شده. پس از آن که پدر رومینا اجازه نداد او با مرد 15 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند، فرار کرد. اما مقام ها او را بازداشت کردند و به خانواده اش سپردند. رومینا در 21 ماه می هنگام خواب در خانه شان در گیلان سر بریده شد. و هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام عدلی ایالات متحده شدند. آنها دیروز در واشنگتن به مناسبت سالروز سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ رهبر پیشین حقوق مدنی گرد هم آمدند. فعالان حقوق مدنی و حامیانشان این اعتراض را زیر نام زانوی تان را از گردنهای ما بردارید برگزار کردند. جورج فلوید، آمریکایی افریقایی تبار، در ماه می در شهر میناپولیس جان داد. درست پس از آن که یک افسر پلیس برای حدود 9 دقیقه زانوی خود را بر گردن او گذاشت.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک میشنوید که آغاز مذاکرات بین افغانان به کجا رسیده. شورای عالی مصالحه ملی میگوید وزارت خارجه افغانستان از گفتگو با فرانسه و استرالیا در مورد رهایی تعداد از زندانی های طالبان اطمینان داده.
در اصل سیاسته که به شروع کیگی دیگه دو ملکون سره تنظیمی چار وزارت اغا و سره پباس کده.
حکومت افغانستان میگوید گفتگوهای مستقیم تا یک هفته دیگر آغاز می شود، اما طالبان رهایی همه زندانی های باقی مانده این گروه را پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. چرا پیام های مبهم و پراگنده در این مورد می رسد؟ در ادامه با یک آگاه امور سیاسی تحلیل خواهیم کرد. همچنان در ادامه در مورد دلیل پرچوبی های دوامدار برق در افغانستان با سخنگوی شرکت برشنا صحبت کرده ایم.
در اوج تابستان و اوج زمستان ما با کمبود انرژی برق روبرو میشیم، چرا که مصرف مشترکین ما بلند میره.
روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در مسائل جهان از بازداشت زها خبرنگار در بلاروس برایتان جزئیات داریم. در میان آنها چندین خبرنگار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی هم شاملند و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های روز. امان طوره که پیشتر هم گفتم، شورای عالی مصالحه ملی گفته وزارت خارجه افغانستان از گفتگو با استرالیا و فرانسه در مورد رهایی تعداد از زندانی های طالبان اطمینان داده. عزیزالله دین محمد معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت وزارت خارجه افغانستان اطمینان داده که در قناعت فرانسه و استرالیا برای رهایی 7 زندانی طالبان پیشرفت های صورت گرفته. اما شورای امنیت ملی افغانستان تاکید می کند که تا رهایی نیروهای کماندو از سوی طالبان 320 زندانی باقی مانده این گروه از بند رهان نمی شوند. امید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر داره و امین اکنون در استیدیوی کابل رادیو آزادی است. حکیمی صاحب سلام به شما. اقدامات اخیر حکومت افغانستان در پیوند با آغاز گفتگوهای مستقیم بین افغانان چیست؟
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که روند صلح افغانستان را مدیریت میکنه گفته که تمام آمادگی ها برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانان از سوی جهات های مختلف گرفته شده و گفته میشه که این مذاکرات در هفته آینده آغاز خواهد شد. حاجی دین محمد معاون این شورا گفت که وزارت خارجه افغانستان در حال گفتگو با فرانسه و استرالیا که مخالف رهایی 7 زندانی طالبان هستند و پیشرفت هم برای گفتگوها صورت گرفته. آقای دین محمد در رادیو آزادی گفت
مذاکرات شروع کردل مختلف طرفون.
از جهات های مختلف این خبر آمده است که مذاکرات در هفته آینده آغاز می شود و وزارت خارجه در حال گفتگو با این کشور است و ما این اطمینان را داده که در گفتگوها پیشرفت‌های صورت گرفته تا این مشکل حل شود. فرانسه و استرالیا پیش از این با رهایی 7 زندانی طالبان مخالفت کرده بودند و یک کشورها گفته بودند که این زندانی ها در مرگ و قتل شهروندانشان دست دارند. ای در حال است که ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته که رئیس جمهور غنی در یک گفتگوی تلفنی با مانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در کنار گفتگو روی دیگر موضوعات روی موضوع رهایی زندانان طالبان هم گفتگو کرده، اما شورای ملی افغانستان بر موضوع قبلش تاکید کرده.
اکبر صاحب، اختلافات موجود در رهبری حکومت افغانستان درباره آغاز این مذاکرات چیست؟ جزئیات شما در این مورد؟
آنگونه که پیشتر هم گفتم شورای عالی مصالح افغانستان میگه که پیشرفت‌های صورت گرفته و احتمالاً گفتگوهای صلح هفته آینده آغاز میشه، اما شورای امنیت ملی افغانستان که روند رهایی زندانیان را مدیریت میکنه میگه که تا زمانی که طالبا کماندوها و نیروهای امنیتی افغانستان را که در نزد این گروه در بند هستند رها نکند، 320 زندانی باقی مانده طالبان را رها نمیکنه.
طالبا که طرف دیگه قضیه هستند در این مورد چی گفتن؟
گروه طالبا هم بر موضوع قبلشون تاکید میکنه و زبیالله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که آنان قبلا بر اساس فهرست 1000 نفری که حکومت افغانستان به این گروه داده 1000 زندانی دولت را رها کرده و باید اکنون حکومت افغانستان زندانان باقی مانده این گروه را رها بسازه. آقای مجاهد تاکید میکنه تا زمانی که این زندانیان باقی مانده این گروه رها نشوه یا با مذاکرات میان افغانان حاضر نخواهند شد.
بسیار زیاد تشکر امید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. برای تحلیل امی موضوع امین اکنون محمد شفیق امین، استاد یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی را در تماس تلفنی با خود دارم. امین صاحب سلام به شما. در رابطه با آغاز گفتگوهای بین افغانان، لوی جرگه مشورتی در مورد رهایی زندانی‌های باقی مانده گروه طالبان تصمیم گرفت. رئیس جمهور غنی بر اساس آن فرمان رهایی را صادر کرد و سپس 80 زندانی هم رها شد. طالبان رهایی همه زندانی ها را پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. بر علاوه موضوع زندانی ها، دیگر کدام موانع به نظر شما بر سر راه آغاز گفتگوهای مستقیم وجود دارد؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان گرامی رادیو آزادی. قسمی که شما اشاره کردید فکر میکنم که بحث اساسی به عنوان مانع بر سر راه مذاکرات بین الافغانی همان رهایی زندانیان مورد منازعه بین حکومت افغانستان و طالبان هست. اما یک مسئله مسائل دیگر هم وجود دارد. من فکر میکنم که حکومت افغانستان از ماهیت مذاکرات بین الافغانی نگران هست و از تعریفی که طالبان از مذاکرات بین الافغانی دارند نگرانی دارند. به این معنا که با چی تعریف مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد؟ بدون شک که حیثیت حکومت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی باید روشن شود که آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه. حکومت افغانستان فکر میکنم از این بابت نگرانی داره و تا حدی در تلاش هست که فشارهای گوناگون را از طرفهای مختلف وارد بکنه تا این بحث روشن شود، اما نگرانی پا بر جا هست. از طرف دیگر طرفین منازعه در افغانستان یک سلسله تحرکات تکتیکی دارند، به خاطر این که در آینده افغانستان باید قدرت حداکثری داشته باشد. این مسئله هم به عنوان یک چالش مطرح میشه و پروسه را پیچیده میکنه.
بله امین صاحب. بله امین صاحب، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز یک بار دیگر گفت که هفته دیگر مذاکرات بین افغانا آغاز میشه. از طرف دیگر طالبان میگن تاریخ دقیق آغاز از این مذاکرات روشن نیست، تا زمانی که زندانی های باقی مانده رها شوند این مذاکرات آغاز نخواهد شد. چرا پیام های مبهم و پراگنده در این مورد از هر طرف میرسه؟
من خدمت شما عرض کردم که یک سلسله اهداف استراتژیک وجود داره و به محوریت همان اهداف استراتژیک طرفین منازعه موضع گیری های متفاوت را در مقاطع مختلف ابراز میکنه. من اشاره بکنم به موضوعگیری حکومت افغانستان به علاوه تر، حکومت افغانستان اساساً در تلاش تضعیف موقف طالبان هست، اما رهایی زندانیان به علاوه تر یک ابزار هست. به گونه یک سال در ابتدا حکومت افغانستان میگفت که ما صلاحیت رهایی زندانیان را نداریم، بنابراین باید بس محول شود در لویجرگه برگزار شد و مشوره را به رابطه با حکومت افغانستان داد که زندانیان رها شوند. فرمان هم امضا شد، اما ما باز هم میبینیم که مسئله ملاحظات بعض از کشورهای خارجی مطرح شد و بالاخره در اواخر هم تبادله زندانیان مطرح شد برای آغاز مذاکرات بین الافغانی. همه این موارد ابزارها هست برای همان اهداف استراتژیکی که طرفین منازعه در قبال یکی دیگر دارند. او بحث قدرت حد اکثری در آینده نظام افغانستان هست که هر دو طرف یه اهداف را دنبال میکنن. من فکر میکنم که این چالش ها عمق بیشتر داره. این موضوعاتی که ما سرش بحث بله. میکنیم موضوعات
سطحی. امین صاحب، شما از اهداف استراتژیک یادآور شدین. آیا به نظر شما اجماع عمومی واقعی در مورد برقراری صلح در داخل افغانستان دیده میشه؟ اگه کوتاه بگوین.
یک اجماع نسبی وجود دارد که حکومت افغانستان تا حد به این رابطه موفق است، تا حد اجماع شخصیت های سیاسی و بعضی از گروه های سیاسی را به محوریت حکومت به وجود آورده، اما هنوز هم به این رابطه بعضی از گروه ها و نیروها و همچنان اشخاص سیاسی موضع حکومت را مثل که مطلوب هست برای حکومت حمایت نمی کنند. به یاستا هم ما یک چالش را میبینیم و مشاهده میکنیم، اما به سطح جهانی فکر میکنم که حکومت به نفع خود دارای یک اجماعی هست که از موضع صلح حکومت حمایت میکنه.
بسیار زیاد تشکر. محمد شفیق امین، استاد یکی از پنتونهای کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارشات و لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با آرزو غیاسی.
بخشی از تولیدات ازبکستان می تواند بدیل مناسبتر و ارزانتر در مقایسه با تولیدات سایر کشورها برای بازارهای افغانستان باشد. این موضوع را روز گذشته شماری از تاجران افغان در ازبکستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه افغانستان بیان کردند. بر اساس اعلامیه این وزارت، حنیف اتمر که در حال حاضر در تاشکند به سر می برد، با نمایندگان جامعه تجاری و سرمایه گذاران افغان در ازبکستان درباره مشکلات آنها صحبت کرد. بر بنیاد اعلامیه، تاجران و سرمایه گذاران مشکلات در عرصه‌های گوناگون کاری با سرپرست وزارت خارجه در میان گذاشتند و خواهان حمایت و همکاری حکومت برای رفع این چالش‌ها شدند. خدمات بانکی، گمرکات، حمل و نقل، اقامت تاجران، رفت و برگشت در شرایط قرنطین و توزیع پاسپورت‌های خاص برای تاجران از مشکلات تاجران افغان در ازبکستان گفته شده است. کوهستانات سرپل سالانه بیش از 1800 تن سیب تولید می‌کند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، می‌گوید آمارهای تخمینی ریاست زراعت ولایت سرپل نشان می‌دهد که ولسوالی کوهستانات این ولایت سالانه بیش از 1800 تن سیب تولید می‌کند. او گفت که حالا 200 هکتار زمین در کوهستانات به باغ‌های اصلاح شده سیب و باغ‌های محلی سیب مبدل شده است. به گفته وزارت زراعت، در سال‌های اخیر ولسوالی کوهستانات هم سال تقریبا 1848 تن سیب تولید می‌کند که باغداران از آن درآمد هنگفتی به دست می‌آورند. ولسوالی کوهستانات سرپل دارای حدود 12370 هکتار زمین آبی و نزدیک به 82171 هکتار زمین زراعتی للمی است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 89 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 45 پول و 1000 روپیه پاکستانی 456 افغانی.
خبرهای اقتصادی راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در بلاروس مقام ها ده ها خبرنگار از جمله چند خبرنگار رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی را دستگیر کردند. اینها خبرنگاران هستند که در مورد اعتراض های جنجالی اخیر در بلاروس گزارش دهی کردند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، این کشور شاهد موج از اعتراض ها علیه الکساندر لیکاشینکو بوده. او به تازگی برای ششمین بار به عنوان رئیس جمهور در این کشور اعلام شد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در تازه ترین موج سرکوب در بلاروس، مقام ها نزدیک 50 ژورنالیست به شمول 6 روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بازداشت کردند. این روزنامه نگاران انگام پوشش خبری اعتراضهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست در بلاروس در پایتخت منسک پریروز بازداشت شدند. گروه حامی حقوق بشر ویاسنا گفته تنها در منطقه مرکزی منسک 260 معترض توقیف شدند. انجمن ژورنالیستان بلاروس گفته که از جمع تقریبا 50 ژورنالیست بازداشت شده، بسیاریشان پس از بررسی اسنادشان از سوی پلیس رها شدند. 6 خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از بخشای بلاروس و کرنت تایم بازداشت شدند. کرنت تایم شبکه خبری است که به زبان روسی در همکاری با صدای آمریکا نشرات می‌کند. این روزنامه‌نگاران در 27 آگست از 2 محل جداگانه انگام پوشش خبری تظاهرات توقیف شدند، اما بعداً همه‌شان آزاد شدند. در میانشان اندری یاروشویچ، تصویربردار کرنت تایم، با تخلف اداری متهم شده، اما بعداً قضیهش در محکمه دیروز موقتاً بسته شد چون که پلیس نتانست فرم‌های مرتبط را به درستی پر بکنه. اگر این اتهام‌ها ثابت شود، او ممکن است جریمه شود یا حتی زندانی. یاروشویچ قبلاً به عنوان عکاس در تلویزیون دولتی بلاروس کار می‌کرد، اما بعداً او به جمع صدها کارگر پیوست که در مخالفت با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تازه اعتصاب کردند و بعد او وظیفه‌اش را رها کرد. هنگام توقیف پلیس خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تلاشی کرده، لپتاپ‌ها و کامره‌هایشان را ضبط و تصویرهایشان را بررسی کرده و یک عکس پلیس ضد تظاهرات هم حذف شده. دیزی سندلر، سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیروز در خبرنامه گفت که مقام‌ها با رسانه‌ها بسیار خودسرانه برخورد می‌کنند. او افزود که مقام‌ها هم به ژورنالیستان اجازه پوشش خبری نمیدن و هم به بهانه‌های مختلف روزنامه‌نگاران را بازداشت می‌کنند که اجازه کامل برای پوشش خبری دارند و نمی‌گذارند که اونها چشم دیدهایشان را گزارش کنند. توقیف‌های تازه تقریبا پس از 3 هفته از اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس صورت می‌گیرد. الکساندر لوکاشنکو برای 6th بار رئیس جمهور اعلام شد، اما معترضان و مخالفان سیاسی نتیجه انتخابات را نمی‌پذیرند چون که از دیدشان در انتخابات به نفع لوکاشنکو تقلب شده.
بسیار زیاد تشکر. مصطفی صدیقی بود که از بازداشت ده‌ها خبرنگار در بلاروس جزئیات می‌داد. در این میان ده‌ها خبرنگار، چندین خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم شاملند. رادیو آزادی. روزنامه های چاپ امروز کابل مرور می کنیم با همکارم آرزو غیاسی. بمانید.
روزنامه 8 صبح نوشته که از 18 اسد، زمانی که لوی جرگه مشورتی صلح رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان را تایید کرد، 20 روز می گذرد. اما روند گفتگوهای صلح تا این 20 روز کوچکترین پیشرفتی به همراه نداشته است. روزنامه پرسیده که چند پیش کشورهای فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان تقاضا کردند که قاتلان سربازان این کشورها را آزاد نکند. آیا این مشکل از میان برداشته شده است؟ 8 صبح تاکید کرده که مردم حق دارند در مورد داد و ستد هایی که در مسیر آمدن صلح به افغانستان صورت می گیرد با خبر باشند. نویسنده افزوده که علاوه بر حکومت، طالبان نیز باید با مردم افغانستان واضح و روشن صحبت کنند. آنان باید وضاحت بدهند که چرا با وظیفه تایید آغاز مذاکرات صلح در این هفته همچنان با کشتار، جنگ و خشونت دوام می دهند. روزنامه در پایان خطاب به طالبان نوشته که مردم افغانستان همان کسانی هستند که در لویه جرگه مشورتی صلح رهایی 400 زندانی به شدت خطرناک طالبان را هم تایید کردند. مردمی که به نوشته روزنامه این همه عطوفت و مهربانی را صرف در جهت رسیدن به صلح به همراه دارند، سزاوار کشته شدن نیستند. روزنامه دولتی هیواد نیز در سرمقالش به تأخیر مذاکرات صلح پرداخته و نوشته که طالبان یک بار دیگر برخلاف توقع گفتگوهای صلح را به تأخیر انداخته و از این گروه در قطر گفتند که گفتگوهای صلح در هفته آینده نیز آغاز نخواهد شد. نویسنده با اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به رهبری ملا برادر به پاکستان نوشته که تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی صلح نتیجه این سفر و گفتگوهای این گروه با مقامات پاکستانی در عقب درهای بسته است. نویسنده مدعی شده که با وجود فشارهای آمریکا بر پاکستان، اما این کشور باز هم به طور آشکار در امور افغانستان مداخله میکند. و روزنامه افغانستان در سرمقالش به سرازیر شدن سیلابهای اخیر در برخی ولایات افغانستان پرداخته و نوشته که در روزهای گذشته تقریبا از سراسر کشور و از سوی اقشار مختلف مردم کمک ها و پیام های همدلی به سمت ولایت پروان سرازیر شد که در نوع خود بی بدیل بود. و نویسنده تاکید کرده که اکنون باید این همدلی ها پاس داشته شود و بر رفتار رایج مردم افغانستان مبدل گردد. به نوشته روزنامه نفرت افغانی، خودزنی، منازعات بی حاصل، جنگ های تنظیمی و نفاق های قومی و سمتی همواره سکه های رایج در این سرزمین بوده اند. نویسنده افزود اکنون که فضای همدلی حاکم شده و مردم به صورت خود جوش از راه های گوناگون بر این همدلی و برادری دامن می زنند، باید آن را غنیمت شمرد و از هر طریق کوشش کرد تا تحکیم یابد.
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود.
دختر خانم ها در پروسه امتحان کنکور شامل شوند. ما بیش از 80% امیدوار بایی هستم که وضعی حقشان مستفید می شوند.
در این برنامه روی اشتراک دختران در امتحان کنکور صحبت خواهیم کرد. اکنون میشنوید که شرکت برشنای افغانستان گفته بلند رفتن میزان استفاده مردم از برق سبب ایجاد مشکلات و پرچاوی های دوامدار شده. ویدولا توحیدی سخنگوی این شرکت اما میگوید تلاش ها برای رفع مشکلات برق ادامه دارد. وزارت خارجه افغانستان دیروز گفت که توافقنامه 10 ساله انتقال برق ازبکستان به افغانستان به امضا رسیده. همکارم جاوید حسنزاده با آقای توحیدی مصاحبه کرده و نخست در مورد تلاش های تازه در رابطه به رفع مشکلات برق از او پرسیده است.
البته اقدامات تازه که ما در رشته تامین انرژی برق متنان عزیز کردیم، خب شمایی را درک میکنیم که در اوج تابستان و اوج زمستان ما با کمبود انرژی برق روبرو میشیم، چرا که مصرف مشترکین ما بلند میره و ما به توانایی تامین انرژی بیشتر است، ظرفیت های بیشتر از 450 الی 480 میگاوات نداریم. این در حال است که تقاضا تا 800 میگاوات میرسه. مگر به خاطر ایام زمستان انشاءالله که کوشش ما بیست که در کوتاه مدت ما بتانیم که نصف سولر روفتاپ ها را عملا آغاز کنیم و قسما مشکل شریان کابل حل بسازید. مگر در میان مدت اگر که پروژه نسبتا به تاخیر هم افتاده به خاطر معضلات امنیتی و استملاک زمین و بعض تغییر مسیر، در میانه های 2021 یا در روز 2021 انشاءالله لین ترکمنستان هم مسئول بشه که معضله کلا مرفوع میگه.
اخیرا سرپرست وزارت خارجه افغانستان آقای یعنی فاطمر با ازبکستان سفر داشتن و در اوج قراردادهای را در رابطه با انتقال برق امضا شده. اگر در این موضوع توضیح بدین که جزئیات از این قراردادها چی است؟
بله، البته آقای نورزی هم در این سفر یک جا بودن و قرار است که برق به خاطر قرارداد 10 ساله یا طویل مدت در خرید انرژی برق از ازبکستان به امضا برسه که میتونه در حدود 1000 میگاوات برق در لین 500 کیلووات استرخان به فلخمی است فلخونی به کابل وصل بسازه که بعد از عقد قرارداد 700 روز کاری را به خاطر ساخت از این در بر میگیره که در حدود 120 میلیون دلار آمریکایی مصرف نفر کسرف بانک انکشاف و آسیایی تمیم میشه.
دیگه چی اطمینان برای مردم دارین که برای رفع مشکلات فعلی چی خواد کردین؟
البته قبل از وصل لین ازبکستان انشاءالله ما با ترکمنستان وصل میشیم و لین ازبکستان که البته لین ترکمنستان در مثل که قبلا گفتم در میانه ها یا در روب اول 3 می 2021 وصل خواهد شد. انشاءالله این پروسه هم تا میانه های 2022 انشاءالله وصل میشه. ما میتونیم در بخش زراعت، در بخش صنعت، در بخش تامین انرژی بر قریات و بعضی از مراکز ولایت دیگه افغانستان برق بهتر و بیشتر تامین. فعلا به خاطر سیستم رفتاب و سرمایه گذاری پروسه های تکنیکی ما به شدید جریان داره و انشاءالله که به چند فرصت ممکنه ما کار عملی نصب زیرک و یا لانچ زیر ما انشاءالله اعلام بکنیم.
وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم ستار فروغ به استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
یک مقام از احتمال افزایش شماره تلفات سرازیری سیل در چند ولایت افغانستان خبر می دهد. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت تا کنون جان باختن 154 تن تایید شده. یک مقام ولایت زابل می گوید که 5 غیر نظامی به شمول 2 کودک در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی شاجوی امروز کشته شدند و 2 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در انفجار ماین امروز 4 تن به شمول 1 غیر نظامی زخم برداشتند. دهاتن در پاکستان از اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سرازیری سیل جان باختند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد و هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام عدلی ایالات متحده شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از امرویتان. اکنون برنامه شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی
شکست سکوت.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه شکست سکوت با من فرید علیمی خوش آمدید. امسال شمار دختران افغان در بدخشان به علت تهدیدهای امنیتی از طرف طالبان در برنامه امتحان کانکور اشتراک نتوانستند، اما مقام های محلی ولایت گفتند که از این دختران افغان در ولسوالی شغنان بدخشان امتحان عقض می شود. این بار نخست نیست که دختران افغان از حق آموزش باز می مانند. در این باره بیشتر صحبت میکنیم و با من در برنامه لینا شیرزاد، یکی از فعالین حقوق زنان در ولایت بدخشان است. شما شنوندگان عزیز هم میتونین که با شماره های 0799-2350 0700-822-755 با ما به تماس شوین، نظریات و پیشنهادهای خود را با ما شریک بسازین. خانم شیرزاد به برنامه خوش آمدید.
تشکر. سلامت باشین. سلام بر شما و خدمت شنونده های خوب شما که اکنون شنوای برنامه شما هستند.
تشکر بسیار زیاد که شما را داریم با خود. خانم شیرزاد، مسئولان محلی بدخشان گفتند که امروز دوم سنبله از این دختران افغان که از اشتراک در امتحان کانکور باز ماندن امتحان عقض میشه. معلومات شما تا اکنون چی است؟ آیا امتحان امروز عقض شده تا ایدم یا ای که عقض میشه؟
خب تشکر از اینکه سوال پرسیدین و در برنامه تان برای ما وقت گذاشتین. اما گونه که همه مردم می دانند، یک روندی که به تناسب دیگر ولایات در بدخشان بسیار مشکل ساز شد و او هم برای طبقه‌ای که همیشه محروم بودند و همیشه زمینه برشان کمتر مساعد شده، آن دختر خانمایی که خیلی نیاز دارند در دوردست زندگی می کنند، اینها اما امکاناتی که مثلا در شهرها در مراکز برای دختر خانما و بانوا مساعد است، ولی برای او دختر خانمایی که در ولسوالی های مردی زندگی میکنن هم سرک نیست و هم مکتب تمیز ندارد، اینها با تلاش های شبانه روزیشان با مو مشکلاتی که
حتی بارها از سوی خانواده اجازه دادن نمی شوند که اینا بروند برای مکتب، ولی بان هم در برابر خانواده استاده میشن، در برابر تمام عرف و عناناتی که در او دوردست ها وجود داره استادگی کردن و مکتب را پشت سر گذاشتندن و اتمام رساندن و حالا وارد مرحله کانکور شدن که متاسفانه از سوی گروه مخالف دولت اینا ممانعت قرار گرفتن و حتی گفته باشندگان اون محل که حتی ولسوال این حرف را تایید کرده بود و گفته بود که طالبان گفتن که اگر شما را در مسیر را پیدا بکنیم که شما به خاطر اشتراک در امتحان کانکور میرین مبلغ 40,000 افغانی شما را جریمه میکنیم. خب این موضوعی بود که تا دیروز تمام افغانستان را، تمام شبکه‌های اجتماعی را سر و صدا گرفته بود که در حدودی 200 دختر خانم یا بیشتر از او که رئیس معارف خودشان تایید کردن، رئیس معارف بدخشان، از امتحان کانکور باز ماندن. ولی مقامات محلی در بدخشان اینها دست سر دست نشیفتن و ما صحبت هایی که با جناب والی سیب داشتیم و قماندان سیب امنیه همچنان رئیس معارف اینها تلاش های خودشان نداشتن که بتانن به نحوی دختر خانمایی که در درواز بالا اینها از امتحان کانکور باز ماندن بتانن از طریق نهادهایی که در اونجا کار میکنن مثل دفتر آقا خان و امکاناتی که در اختیارشان دارن بتانن اینا را به ولسوالی شکایی که بخشی از دروازه ها را در بر میگیره به ولسوالی انتقال داده شوند و اینها از امتحان کانکور مستفید شوند و همچنان هیئتی اعزامی که از کابل به مرکز بدخشان آمده بود و چندین ولسوالی را در خود مرکز امتحان گرفتن که خوشبختانه به شکل درست و اساسی و امو شفافیتی که در پروسه های امتحانات وجود دارد در بدخشان هم برگزار شد، در فیض آباد از چندین ولسوالی گرفته شد و هم از تعدادی از حق مستفید شدند و اینها به ولسوالی شغنان فرستاده شدند تا اینکه دختر خانما و جوانایی که در ولسوالی شغنان بدخشان حضور دارند از اینها امتحان گرفته شود و در همی حالات این خانما با این مشکل مواجه شده بودند و میخواستند که این تعدادم در اینجا انتقال داده شود تا اینکه امتحان گرفته شود. تا حالا که ما با شما صحبت میکنیم هنوز دقیقا مشخص نیست که امروز در ساعت 8 یا بیشتر از او تلاش ها بود که باید اینها انتقال داده شوند، ما چون شبکات مخابراتی در اونجا کار نمیکنن، از سیمکارت های تاجیکستانی استفاده میشه، از او خاطر ما هنوز نتونستیم که دقیقا بفهمیم که آیا دختر خانم ها شامل پروسه کانکور شدن یا نه، ولی تلاش ها بوده. فعالین حقوق زن، نهادهای مدنی، جمع مردم بدخشان و مردم افغانستان تلاش کردند که تایی که دختر خانم ها در پروسه امتحان کانکور شامل شوند. ما بیش از 80% امیدوار به این هستم که انشاءالله با تلاش های خودی خانواده هایشان، مردم محل، منطقه و حکومت محلی بدخشان انشاءالله اینا شامل پروسه کانکور می شوند و از این حقشان مستفید می شوند. اگر گویا خدای نخواسته در عین انتقال دختر خانم ها کدام مشکل یا خلای در رفت آمد از یا صورت بگیره و اینا نتونن که در این پروسه شامل شوند و ما سهم خودشان ایفا بکنن، ما یک صدمه بزرگی را در صد راه تحصیل خانم ها و در اشتراکشان در پروسه کانکور میبینیم. گرچند شما در گذشته ها میدیدین که خانم ها بنابر عوامل خاصی از تحصیل باز میماندن که مهمترین مسئله مثلا مسائل فرهنگی، اقتصادی، فقر یا باورهای غلط والدین، اینها در زمانی که سنت 12 را تمام میکردن مخصوصا در دوردست های بدخشان اینها به ازدواج داده میشدن و بدور از اینکه اینها امتحان کانکور را سپری بکنن یا اینکه وارد دانشگاه شوند. این مواردی بود که صد راه دختر خانما در بدخشان وجود داشت در ولسوالی های دوردست، اما این موضوع تازه است که از گروه مخالف دولت ما در این روزها به مشاهده میگیریم و حتی صد راه خانما مشکل خلق کردن. در حالتی است که یک طرف هم مذاکرات صلح است و طرف دیگه هم جنگ‌هایی است که در گوشه و کنار افغانستان ما می‌بینیم که حملات طالبان در این شب و روز خیلی هاوسته و گسترده شده و در بدخشان هم همچنان جنگ‌هایی وجود داره که دولت و گروه مخالف و اینها شبانه روزی جنگ می‌کنند. این موارد واقعا بالای تحصیلات ما و فعالیت های جوانان که اجتماعی باشد که سیاسی باشد و همچنان اقتصادی تأثیر بسیار منفی می‌گذارد. ولی جوانان با مو تعهدایی که پیش خودشان داشتند و تلاش هایی که کردند و زمینه هایی را که برای خودشان فربهتر ساختند میخواهند که همی راه هایشان را به پیش ببرند تا ای که به یک جای برسند، یک نسلی تحصیل یافته و یک الگوی باشند برای جوانایی که در آینده اینا روی کار میشوند و دست به کار میزنند. تلاش هایشان را کردن ما امیدواری از هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و بتانند که این دختر خانم ها از حقشان که همانا تحصیل است و قانون اساسی افغانستان برشان حق داده، در چندین ماده قانون اساسی ذکر شده که باید زنان و دختران، حتی در قرآن شریف آمده که تمام ادبای افغانستان حق دارند که تعلیم یافته باشند و از حق تعلیم محروم نشوند. این موارد امیدوار هستم که نه از طرف دولت و نه از طرف گروه مخالف و هر گروهی که در افغانستان زندگی میکنند ممانعت به هیچ شهروندی افغان نداشته باشند و هیچ کسی از حق تعلیم باز ندارند. بله.
اگر حالا زمینه انتقال از اینا فراهم شود به دیگر یکی از ولسوالی‌هایی که همتر هستند، آیا تهدیدهایی که فعلا متوجه دخترای بدخشان است، خصوصا در ولسوالی‌هایی که اینا نتانستن اشتراک کنند در امتحان کنکور، واقعا به چی حد است؟ خیلی جدی است که اینا اگر قرار باشن امتحان هم بتن کامیاب هم شوند، پس سرنوشت اینا چی خواهد شد؟ آیا از رفت آمدشان که برن احتمالاً کامیاب شوند برن به پنتون ها موانع دیگر هم وجود داره؟
خب همان گونه که مثلا شما در گذشته ها اگر گزارشات در زمینه نشر کرده باشین، ما سه ولسوالی بدخشان در تصرف طالب بود که مکاتب باز بود، گفته های حکومت محلی بدخشان است که مکاتب باز بود و دختران می رفتن به مکاتب. اما حالا هشداری که از سوی طالبان برای دختر خانما گوشزد شده و برشان گفته شده، طبعا چالش هایی را و امو ترس و وهمه را در قبالش می داشته باشن بدور از این موضوعات نیست، ولی این حرفی نیست که تازه باشه، این گپی نیست ما برای باری اول تجربه کرده باشیم. ما بار بار حتی پیشتر گفتم که از توی خانواده ها ممانعت می شدیم. این روز دختر افغان، دختری که در این سرزمین جنگ زده و سنتی و بسته زندگی می کنه، حالا به این توانایی رسیده که از حق خودش، از حقوق خودش دفاع بکنه. ما مطمئن هستم که دختر خانمایی که در او محله دوردست بدخشان از ورود به امتحان کنکور بازماندن، مطمئن هستم که از حقشان دفاع میکنن و به این امتحان که حقی اساسیشان است اشتراک میکنن و خیلی ها مطمئن هستم و برشان باورمند هستم، چون دختران امروز هیچ کس نمیتونه که از حق تعلیم، از حق تحصیل و سایر حقوقی که دارن باز بمانند و ممانعت بکنن. ولی اما تاثیرات خودش هم میداشته باشه، به خاطری که اونا آن چیزی آمادگی گرفتن شاید و از ذهنشان، از مفکورشان و فراموشی گذاشته شود. اگر اینا در پروسه های کنکور کامیاب شوند، شاید اینا به سند ولسوالی ها دانشگاه ها موجود نیست و شهر فیض آباد انتقال داده می شوند. اگر اینا در ولایات دیگر موفق شوند یا کامیاب شوند انتقال داده شوند، شاید خانواده های از اینا با مشکل روبرو شوند، شاید خانواده های از اینا با تهدیدات طالبان روبرو شود. اگر وضعیت به همین گونه ادامه داشته باشد، ما آینده ای نچندان خوبی را فعلا نمایانگرش هستیم و امیدواری از این هستیم که حکومت محلی بدخشان، حکومت مرکزی افغانستان در قبال این موضوعی که فعلا صد راه دختر خانما در ولسوالی ها موجود است نادیده گرفته نشود و هر چی عادل‌تر اقدام بکنند که به نفع تمام مردم افغانستان، بخصوص زنانی که همیشه خواستن در میز مذاکرات حضور داشته باشن، در پروسه صلح حضور داشته باشن و در تمام برنامه های ملی و بین المللی که در سطح افغانستان برگزار می شود نقش و حضوری اساسی داشته باشن. نقش سمبولی به این اساس جایگاه و موقف زنان باید در تمام موارد حفظ باشه و برشان حق و حقوق قائل شوند و زنده به عنوان انسان احترام بکنن، به عنوان انسان برش عرض قائل باشن.
بسیار خوب، شما شنونده عزیز هم میتونین به شماره های 0799-2345-40 و 0700-822-755 نیز به تماس شوید، نظریاتتان با ما شریک بسازین. روی موضوع برنامه ما پیشنهاد نظریاتی که دارین با ما شریک بسازین. در برنامه با ما لینا شیرزاد، یکی از فعالین حقوق زنان در ولایت بدخشان است که روی اشتراک نگذاشتن دختران بدخشان در کنکور امسال صحبت میکنیم. بسیار خوب، یکی از مواردی که خیلی بر خیلی ها جالب بود و بسیار واکنش برانگیز هم بود که نشر ویدیویی بود که دختران بدخشان، کسایی که اینا نتونستن در امتحان شرکت کنن، نشر شد، با واکنش های گسترده هم روبرو شد. واقعا آیا آگاهی دخترایی که، یا در مجموع صحبت بکنیم، زنان افغان در بدخشان چگونه است که اینا چقدر برشان واقعا غیر قابل پیش بینی بوده و با چنین یک تهدید مواجه شدن و نتونستن اشتراک کنن در امتحان؟
خب این موضوع را میخوام بسیار واضحاً بیان بکنم. معنی است که ما نمیتونیم مقایسه از این را داشته باشیم که زنایی که در فیض‌آباد تمام امکانات و تمام چیز برخوردار هستند و زمینه ها برشان مساعد است، در دوردسته ها در ولسوالی های مرزی این امکانات برای او دختر خانم ها هم مساعد است. این اصلاً قابل مقایسه نیست، به خاطر که بسیار تفاوت هایی است. اون دختر خانم ها در مکاتبی درس می خوانند که بری خیمه هست.
خانم شیرزاد، یک تماس تلفن داریم، امین شنونده ما را جواب می دیم، پس دوباره برمی گردیم با شما. بله سلام، بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم آقای علیمی، سلام از خود با شما با میمان محترم که متقدم نگرم و عبدالستار آخونزاده هستم از ویسوالی با هم آقا بتامه
شد. آخونزاده صاحب خوش آمدین، شما چی گفتنی دارین در مورد ای که شما را از دختران افغان در بدخشان نتانستن در امتحان کنکور امسال شرکت کنن؟
من نظر خود میگم از توانم با آخر از میمان محترم که مزارم.
مهربانی بفرمایین.
نظر می است این مشکلات خوب افغانستان هست که جنگ از دربزه روی است، بدون درس به تمام عزیز زندگی هم مردم مشکلات خود داره، که جایی که دخترهایی که درس می خونه بدون هم مشکلات زیاد میشن. از ایمان محترم شما سوال من این است که به مکید سالها به مکید همین چند سال به سرها که خوبی مشکلات نبوده، به صدها به ازارها همه دخترها از پنتون درس خود زحمت کشیده و پایان رسانده، بازم به زنا کار پیدا نکردن. کسی که درس میخوانه به خاطر دی درس میخوانه که با اینده زندگی دی تنین که او یک کار به دست بیاره که یک لغمان برای خود پیدا کنه، به زمان ها کار پیدا نمیشه، بیکار حتی به مدرا کار پیدا نمیشه، پنتون میخوانه درس هم دیر که زحمت میکشه، بازم یا به خارج میره سفر میکنه یا تو شغل آزار پس پیشه میکنه. دیگه به این دکتر ها چی کار دولت زید افتار کنه اگر از پنتون فارغ شه درس خود با پایین برسن به دینا کار پیدا اینا همه چیز کار به دینا کردن کار به دینا پیدا کرده کنه بعد از درس به من کار دسترسی پیدا کنه یا خیلی میره در اینجا با تخیلی میره بزنه.
تشکر آخونزاده صاحب، نظر شما را هم شنیدیم. سپاس. خانم شیرزاد، یکی از پرسش های از یکی از شنونده ما بود، آخونزاده صاحب از بلامرغاب ولایت بادغیس، که اینا پرسیدن که زمینه کار آیا در بدخشان وجود داره، با وجودی که بسیاری از جوانا فارغ میشن از مکتب پنتون اما بیکار هستند، زمینه را برشان فراهم ساخته، زمینه کار وجود داره؟
بله. خب من سوال برادر را گرفتم، سلام تقدیمشان میکنم، تشکر از اینکه پرسشی را مطرح ساختن. طبعا بدخشان در بسیاری از جوانای افغانستان به قسم پیش خودشان یعنی یک مروری کردن که بسیار زمینه ها کمتر است، یکی که دختر خانم ها اصلا نمیتونن که کار بکنن، با مکتب براون یا هم با دانشگاه. ولی برعکس بوده، ما خوشبختانه نسبت به چندین سال گذشته ما کارکرد زنان را در بدخشان بسیار خوب میبینیم و دستاوردهای خیلی خوبی داشتن. ما بسیاری از زنان را داریم که انجمنها را از خودشان تشکیل دادن و در حدودی 200 یا بیشتر از او در هر نهادی در بدخشان فعالیت میکنند. صنایع دستی است، در بخش زراعت است، اینها تولیدات وطنی و فراورده های وطنی است.
خانم شیرزاد، یک تماس دیگه هم داریم از شنونده ما، ایرم میگیریم، بعد از او باز شما بریم به طرف اردو جواب.
سلام
علیکم. سلام، بفرمایین شما کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
بله
بفرمایین، نام شما از کجا تماس؟
سلام، ابوبکر پیری هستم از ولایت هرات.
تشکر بسیار زیاد. نظر شما چیست؟ گرفتیم، بله نامتان گرفتیم. شما نظر شما چیست در رابطه با ای که تحریدو؟
اینه که در حقیقت همی کسانی که زحمت میکشند و دنبال تحصیل بیشتر از خانوادهای فقیر هستند. خانوادهای فقیر هستند که پدر مادر از این مثلا همون چیز مهیا میکنند و سیلی مکتب و مدارس از این هست. تا اینا میرسند مثلا به جای زحمت میکشند، اما امید با همین از دولت داخل دست هستم بدم بکنم کمکی روشم، چون اینا آخیده سازمان جامعه هستم. فهمیدیم ما چیش میروشن ما که حتی به اینا اینا زمت کشیدم چون سالها سال پایین دیده سوال به پایین دیده که افغانستان رو با بران کشم خواهشاتی دارم از این برادرها که همین هم از طرف مخالفین و هم از این دیگه به خواهشان مانه همین سوال پیشرفت نشن.
بسیار خوب، تشکر ابوبکر از شما که از هرات تماس گرفته بودین. خانم شیرزاد ادامه بدین به صحبتایتان و نظر دیگه هم بود که
ما نگرفتیم.
آخرین شنونده ما بودن که اینا هم نظر داشتن که مانع این طرف نباید مانع تعلیم و تحصیل جوانان و نوجوانان افغانستان شوند، چون اینا بسیار تلاش میکنن، زحمت متقبل میشن، اما اجازه بدن که اینا تعلیم خود ادامه بدن.
بله خب تشکر از برادر من، بسیار نظر خوبی را اشاره کردن. خب ما حرفایی که میخواستم بگویم امی بود که زنان در بدخشان امروز به نهادهای تعلیمی تحصیلی و زمینه های خوبی دسترسی دارن و اینها امروز در رسانه ها همچنان در نهادهای تعلیمی تحصیلی کار میکنن، زمینه برشان فراهم است. ما بسیار از دختر خانمایی را که در دوردست ها زندگی میکنن، اینا وقتی که در فیض‌آباد تحصیل میکنن میرن دمو جایی که زندگیشان است و مردم و زنانی که در اونجا نیازمند است سری اونا میرن کار میکنن، چی در بخشای صحی باشد، چی در بخشای تعلیمی، چی در بخشای صنایع دستی یا سایر موضوعاتی که ما در گذشته ها این زمینه ها را کمتر داشتیم، ولی امروز خوشبختانه ما مقایسه و همچنان دستاوردی زنای بدخشان را میبینیم خیلی ها خوش میشویم و برای ما یک الگو هستن اونا که کار میکنن و زحمت میکشن، هم تلاش های خودشان بوده و هم تلاش های خانوادهشان و هم مردمی که در جامعه بودن همیشه حمایتشان کردن و خامیشان بودن که ای زنا را تشویق کردن و به یک جایگاه موقعی رسیدن. امروز ما لیسانس در بدخشان داریم، دکتر در بدخشان داریم، البته از جنس زن، و اینها خودشان در مکاتب در دانشگاه ها تدریس میکنن و زمینه برشان مساعد است و هیچ نوع مشکل در برابرشان وجود نداره. خود جامعه که طبعا جنگ باشه و مشکلات وجود داشته باشه، بیکاری باشه و فقر موجود باشه، طبعا که این موضوعات وجود دارد و ما درگیری ها داریم، نمیشه ما تا حالا قربانی داریم و تا حالا کوشش کردیم که برای نسلی که در آینده میاد روی کار میشه زمینه براشان مساعد شد. شما فکر میکنید که یک زن افغانستانی با بسیار سادگی آمده روی کار شدن؟ نخیر، اصلا امکان پذیر نیست. در جامعه بسته یک زن از زمانی که از خانه میباید تا یکی به دفتر کارش میرسه مورد آزار و اذیت قرار میگیره، ولی تعهدی که برای خودش داده در بدخشان بانوان به خودشان تعهد کردن و هدف دارن و می اساس اینها تا حالا پیش رفتن و آنچه که در برابرشان صورت گرفتن نادیده گرفتن، حتی مسیری کارشان تغییر دادن تا اینکه بتونن در برابر مشکلات فایق بیاین و به هدفشان برسن. اینها برای تعداد زیادی جوانان زمینه های کار را مساعد کردن. ما امروز از طبقه ناس وکلای مدافعی را داریم که برای دیگر زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن اینها میتونن که حمایتشان بکنن و همچنان در مسائل خانوادگی برای اینا کمک رسان باشن. و تعداد دیگری بانوای ما هستن که رضاکارانه در بسیاری از نهادها کار میکنن تا اینکه تجربه کاری به دست بیارن و آینده خودشان را بتونن رقم بزنن. و به همین منوال تعداد زیادی بانوای هست که در ادارات کار میکنن، اینها به عنوان رئیس هستن که ما خوشبختانه تای چند سالی که گذشت ما بسیاری از خانمایی را داریم که به عنوان رئیس از جوانا مقرر شدن و فعلا کار میکنن و همین گونه زمینه ها بیشتر برشان فراهم است و تلاش های خودشان است که به این مقام ها رسیدن و بیشتر از این میخواهند کار بکنن و تایی که نسلی که هنوز نتانسته که به هدفش برسه، هنوز نتانسته که به یک موقعی برسه، برشان کمک میکنن. در پهلوی از این ما به عنوان کسایی که به عنوان فعالین حقوق زن یا در نهادهای مدنی کار میکنیم، ما همیشه صدای خود را بلند کردیم. ما همیشه به خاطر بلند کردن زنایی که هنوز صدایشان شنیده نشده، هنوز صدایشان در حاشیه باقی مانده، از طریق رسانه ها، از طریق میدیا و مطبوعات و تمام مجالس و برنامه هایی که در سطح بدخشان یا در سطح مرکز گرفته میشه، صدای خود را بلند کردیم که برای زنها حق داده شده و زنها را به عنوان انسان، به عنوان مادر، به عنوان خواهر، به عنوان همسر احترام بگذارن و حقشان را برش بدن. خوب ما حالا حضور زنان در بدخشان بیشتر از 30% میبینیم که برای ما جای خرسندی است، ولی تلاش میکنیم که بیشتر از این زنان فهم داشته باشند و کار بکنند، نقششان و حضورشان در تمام برنامه های ملی و بین المللی بسیار ارزنده باشه و صدایی که حرفی که از زبانی یک زن بیرون میشود هیچگاه نادیده گرفته نشود. و همچنان ما بسیاری در برنامه هایی که زنان مورد خشونت قرار می گیرن اشتراک داشتیم یا از افزایش خشونت ها صحبت شده یا زنی را دیدیم که در زیر مورد خشونت قرار می گیره، دفعاً ما به نهادها اینا را معرفی کردیم، حتی خودمان سر داریم بردیم اینا را که تایی که مشکلاتشان دفع شود. به قسمت حکومت محلی بدخشان و جمع نهادها کار کردن.
بسیار خوب، شما اشاره کردین به دستاوردها و بالاخره مشکلات هم اشاره کردین، اما یک پرسش وجود داره که چرا طالبا در زیر ادارهشان و یا تحت کنترلشان مناطقی که هستند تهدید به این کار کردن؟ همزمان گفته میشه که تهدید به جریمه نقدی هم شده. اگر روی ازی صحبت کنین که واقعا شما را از خانواده های مسئله را مطرح ساختن.
خب هر فعالیتی که امروز در افغانستان میشه طبعا با واکنش های روبرو میشود، شما خودتان هم شاید هستین. امروزه که زنان افغانستان اوقدر توانمندی پیدا کردن و کار میکنن و خودشان ناناوران خوبی در خانواده هایشان هستن، امروز شما میبینیم که ما و صدها هزارها خانواده یتیم را در افغانستان داریم که بدخشان و دور از این موضوعات نبوده. ما خانواده هایی را داریم که خانه و کاشانهشان از دست دادن. میتونیم وردوجی بدخشان، ایمگان در یا ولسوالی های دیگری بدخشان در ما مثال بزنیم که امروز فرزندان خودشان در شهید دادن. بسیاری از مشکلات و دغدغه های امروزی را اونا فهمو از گریختنی که از چشمشان جاری میشه قناعت کردن و همه درده هایشان بدلشان تا اکنون پنهان مانده. این مواردی است که زنان صبر کردن و تحمل کردن، قربانی های زیادی را به دوش کشاندن و این روز به پیش رفتن طبعاً که با واکنش های مواده می شود. و اگر ما بیاییم به خاطر طالبان یا حضوری که گسترده طالبان امروز در افغانستان حرفی بزنیم، شاید بیشتر این مسئولیتی مسئولان حکومتی هست که اینا بیشتر خودشان در این زمینه صحبت بکنند که چرا حضوری گسترده طالبان بیش از این شده که امروز خانم‌ها را حتی از اشتراک در کنکور یا متقاضیان کنکور از این حقشان بدور میمانند. این پاسخی است که باید مسئولان ما جواب بدن که چرا با وجودی که قدر نیروهای امنیتی ما تجهیزات دارند و اکمالات در اختیارشان قرار داده و همیشه مردم اینها را تشویق میکنند، هنوز ما طالب دختر خانم ما را تهدید میکنه و نمیگذاره که در پروسه کنکور اشتراک بکنه. ما امیدواری از این هستیم و پیام میکنیم و خاموش نمی باشیم که هم برای طالبان و هم برای حکومت افغانستان که لطفاً حکومت افغانستان موضوعات نادیده نگیره، باید هرچی عاجلتر در این موضوعات اقدام بکنن و امو پروسه صلحی که پیش روی هست و قرار است گرفته شوه و 400 زندانی طالب هم که رها شد و در امو قانون و
بله. به عنوان پرسش آخر و نظر شما را میگیریم، در آینده وضعیت چگونه شما تحلیل میکنین؟
خب در آینده اگر به این وضعیت ها رسیدگی صورت نگیرد و حکومت افغانستان به توافقی که با طالبان داره و طالبان با حکومت افغانستان کرده، اگر در حرفایشان استادگی نکنند و آنچه که روی کاغذ نوشتند و عملی نشود، ما آینده خوبی را پیش بینی نمی کنیم و پیش روی نداریم.
تشکر بسیار زیاد، چون وقت برنامه کم است. خیلی سپاس خانم.